ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سیتمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. امروز شنبه 24 ماه میزان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 16 اکتبر سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد واکنش ها به انفجار روز گذشته در یک مسجد در کندهار که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. یک شاهد عینی واقعه می گوید:
هنگامی که مهاجمان آمدند با سوی محافظان تیراندازی کردند، پس بمب دستی پرتاب کردند. یکی از مهاجمان مواد بسته به بدنش را در فهرست منفجر کرد.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد چنین حملات بر مساجد شیعه ها.
این دو گپ است، یا یک طالب توانایی نداره که به وعده‌های خود عمل کنه و یا هم اجازه نداره. در دو صورت طالب دیجا مقصر دانستمش.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. روسیه میگوید حدود 2000 جنگجوی وابسته به داعش در شمال افغانستان فعالیت دارد. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
چون که فصل بهار میشه گل فروشی میکنیم، باز می خزان که میشه باز گل و نیال جدا یه رقم خرید میشه باز گل فروشی رو میکنیم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ترکیه، قطر و حکومت طالبان در مورد مسئولیت های میدان هوایی کابل صحبت میکنند. سه طیاره حامل کمک‌های بشری برای نیازمندان در شمال افغانستان به ازبکستان رسیدند. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید آماده است با رهبران ایران در بروکسل دیدن کند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور ترکیه می‌گوید در مورد مسئولیت‌های میدان هوایی کابل با قطر و افغانستان گفتگو می‌کنند. رجب طیب اردوغان دیروز جمعه در همین مورد به خبرنگاران در استانبول جزئیات داد.
از چند به این سو ما تلاش هایی در مورد زیربناهای افغانستان داشتیم. ما در گذشته ها در میدان هوایی کابل عملیات داشتیم. اگر توافق صورت گیرد در آینده ترکیه، قطر و افغانستان می توانند این گونه مسئولیت را بپذیرند.
رئیس جمهور ترکیه همچنان افزود که کشورش برای هر گونه کمک با مردم افغانستان آماده است. یک روز پیش از این هیئتی از طالبان برای دیدار با مقام‌های ترکی با آن کشور سفر کردند. رابط و همکاری دو جانبه در این گفتگوها به بحث گرفته شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که حکومت سرپرست طالبان باید هر راه ممکن را برای حفاظت از حقوق مردم افغانستان در پیش گیرد. و همچنان افزود که طالبان باید موضع صادقانه در رابط با ترکیه داشته باشد. دیدبان حقوق بشر می گوید که مقام‌های ترکیه با شماری از پناهجویان افغان برخورد نادرست می کنند. در اعلامیه این نهاد که دیروز جمعه پخش شد آمده که مقام‌های ترکیه در تضاد با قوانین بین المللی پناهجویان افغان را مورد لت و کوب قرار می دهند و کسانی را که از خاک ایران وارد ترکیه می شوند دوباره با آن کشور می فرستند. در ادامه آمده که سربازان ترکی شماری از پناهجویان را به حد لت و کوب کردند که حتی استخوان‌های آنها شکستند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر گفته شده که شماری از نظامیان ترکیه پناهجویان افغان را در گروه‌های 50 تا 300 نفری به ایران می‌فرستند و در برخی موارد اعضای خانواده‌ها را از هم جدا می‌سازند. این نهاد از وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه ابراز نگرانی کرده است. قرار است که انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به ترکیه برود و با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان دیدار کند. انتظار می رود در این دیدار مرکل از ترکیه درخواست کند تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازد و هم در مورد جلوگیری از ورود افغانها به خاک ترکیه خواهان تحقیق شود. سه طیاره مملو از کمک‌های بشری دیروز جمعه 23 میزان به ازبکستان رسیدند تا آن را برای هزاران نیازمند به شهر مزار شریف انتقال بدهند. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید کمک‌ها شامل خیمه و وسایل آشپزخانه می‌شود و هزاران تن را تحت پوشش قرار می‌دهد. به گفته آقای بلوچ یکی از طیاره‌ها در میدان هوایی ترمز فرود آمد و حدود 32 تن نیازمندی ها را اکنون از طریق زمینی به مزار شریف انتقال می‌دهد. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افزود که از این کمک ها حدود 126 هزار تن مستفید خواهند شد. از ادامه کمک ها به افغانستان در حال خبر داده می شود که اداره های سازمان ملل متحد زمستان امسال را برای افغانستان نگران کننده پیش بینی می کنند. در دو اجلاسی که طی یک ماه گذشته برای کمک رسانی به افغانستان برگزار شد، تعهد صورت گرفت که بیش از 2 میلیارد دلار با نیازمندان در این کشور کمک شود. اما سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که پول کمتر از نیازش از سوی کشورها در اختیار اداره های این سازمان قرار گرفته. عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان در اجلاس شورای کرکت آسیا در مورد وضعیت این ورزش در افغانستان سخنرانی کرده. آقای فضلی شام گذشته 23 میزان به رادیو آزادی گفت در این نشست که پنجشنبه در دبی برگزار شده بود، او روی آخرین تحولات ورزشی به خصوص کرکت به اشتراک کننده ها جزئیات داد و اعضای شورا از کمک به افغانستان در زمینه رشد کرکت تعهد سپردند.
رهبری و اعضای شورای کرکت آسیا با اتفاق نظر گفتند که از کرکت در افغانستان حمایت شود. بورد آنها متشکل از افراد فنی است و برای کرکت هیچ خطری وجود ندارد.
به سرنوشتی تیم کرکت دختران در افغانستان یکی از مسائل بحث برانگیز است که پس از تسلط طالبان در این کشور با توجه به نگرانی ها از حقوق زنان و دختران به همراه شده. تا هنوز معلوم نیست که آیا در نشست شورای کرکت آسیا در این مورد هم سخن گفته شده یا نه. این بحث‌ها در حال صورت گرفته که قرار است فردا یکشنبه 25 میزان جام جهانی 20 اووره کرکت در امارات متحده عربی آغاز شود. تیم کرکت افغانستان قرار است چهارشنبه آینده نخستین بازیش را برگزار کند، اما تا هنوز حریف کرکت بازان افغان مشخص نشده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید آماده است با رهبران ایران در بروکسل دیدار کند. او روز جمعه گفت زمان برای رسیدن به احیای توافق هسته‌ای سال 2015 در حال پایان یافتن است. یک روز پیش از این انریک مورا فرستاده اتحادیه اروپا در تهران بود و با مقام‌های ایران روی از سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. مورا در این بحث‌ها برای ایران پیشنهاد کرده که در بدل کاهش قابل توجه غنی‌سازی یورانیم، بخشی از تحریم‌های بین‌المللی بر آن کشور برداشته شده می‌تواند. گفته‌های غیر مستقیم میان 5 قدرت جهان، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و جرمنی با ایران 6 ماه پیش در ویانا از سر گرفته شد. اما پس از آن که ابراهیم رئیسی از تندروان ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری ماه جون به پیروزی رسید، این گفتگوها متوقف شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شمار قربانیان رویداد مرگبار دیروز در مسجد شیعان در ولایت کندهار به 47 تن رسیده. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار شام گذشته در پیام به رادیو آزادی گفت که حداقل 70 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. پیش از این مقام‌های صحی ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده بودند که شاید آمار تلفات رویداد افزایش یابد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
سراسیمگی و دست پاچگی فضای یکی از بزرگترین شهرهای افغانستان را در این لحظات فرا گرفت. شاهدان میگویند 2 حمله رخ داد، یکی دم در ورودی و دیگرش در داخل مسجد. احمد جاوید باشنده شهر کندهار است. او از چشم دیدش در جریان رویداد میگوید.
هنگامی که مهاجمان آمدند، با سوی محافظان تیراندازی کردند. سپس بمب دستی پرتاب کردند. یکی از مهاجمان مواد بسته به بدنش را در دهلیز منفجر کرد. دیگرش وارد مسجد شد. و هنگامی که نمازگزاران مشغول ادای نماز بودند، مواد همراهش را منفجر کرد.
این سو حافظ عباس رئیس صحت عامه کندهار بر رادیو آزادی گفت که 3 مهاجم در رویداد دخیل بودند.
تقریبا 3 زن مرگ بردن افتادید. سه انتار کننده وارد مسجد شدند. نخست محافظ را هدف قرار دادند. سپس کسانی که در داخل مسجد بودند دروازه را بستند. یکی دیگر خودش را در مقابل دروازه هدف قرار داد. سیومی هم در داخل مسجد شده و انفجار انتحاری را انجام داد.
مقام های طالبان و شاهدان رویداد می گویند که انفجار ساعت 12:45 دقیقه پس از چاشت انگام ادای نماز جمعه رخ داد. سید مرتضی باشنده دیگر کندهار می گوید که در یک چشم به هم زدن همه چیز عوض شد. او از لحظات پس از رویداد قصه می کند.
پس از انفجار مردم مسجد را ترک کردند. ما آمدیم و دیدیم که تمام مسجد پر از کشته شده ها و زخمی ها است.
دومین جمعه پیهم بود که دو مسجد شیعیان در جریان ادای نماز شاهد حملات مرگبار بودند. حمله دیروز بر مسجد امام بارگاه در شهر کندهار باز هم ده‌ها خانواده را به خاک و خون نشاند. مولوی نور احمد سعید رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار شام گذشته بر رادیو آزادی از آخرین آمار تلفات جزئیات داد.
آخرین جزئیات رویداد همین است که 47 تن جان دادند و حدود کم و زیاد 70 تن زخم برداشتند. برخی ارقام بالا از قربانیان نشر می شود که واقعیت ندارند.
دقیقاً یک هفته پیش از این رخداد شهر کندز هم شاهد حمله مرگبار بود که در نتیجه حداقل 50 تن جان باختند و اضافه از 140 تن دیگر زخم برداشتند. وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر مسجد سیدآباد در ولایت کندز را پذیرفتند. طالبان گفتند مسئولین هر دو رویداد با شدت مجازات خواهند شد. بر اساس گفته های مقام های طالبان دو حمله در جمعه های پیهم نزدیک به 100 کشته و اضافه از 200 زخمی بر جای گذاشته. آگاهان امور می گویند که اکنون گروه داعش به یک آزمون بزرگ در برابر حکومت طالبان مبدل شده. مقام ها و رهبران کشورهای مختلف از سرازیر شدن جنگجویان گروه داعش از شرق میانه به افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما بلال کریمی یکی از سخنگویان طالبان دیروز گفت که هیچ فرصت برای انتقال جنگجویان داعش از شرق میانه به افغانستان وجود ندارد. با گفته او طالبان در تمامی مناطق افغانستان تسلط کامل دارند و هیچ منطقه در اداره یا کنترل گروه دیگر قرار ندارد.
در گزارش شنیدید که دو شهر مهم افغانستان کندهار و کندز در دو جمعه پیهم شاهد رویدادهای مرگبار بودند. مسئولیت هر دو رویداد را گروه داعش به عهده گرفته. مسئولیت کندز را هفته گذشته به عهده گرفته بود و مسئولیت حمله دیروز در کندهار را شام گذشته نظر به خبرها گروه داعش به عهده گرفته است. با اساس آمار رسمی حکومت طالبان در هر دو حمله نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 200 تن هم زخم برداشتند. در هر دو رویداد مسجدهای شیعیان در کندهار و کندز هدف قرار گرفتند. جاوید نعیمی در همین مورد با حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و حل منازعات افغانستان گفتگو کرده و از او پرسیده است که آیا طالبان در برقراری امنیت مکانهای شیعه ها در افغانستان کوتا آمدن؟ آقای اعظمی نخست گفت:
طالبان وقتی که آمدن گفتن که ما جنگ خود خلاص کردیم و به افغانستان صلح میاریم، در افغانستان صلح میاریم، امنیت تامین میکنیم، اقتصاد بهتر میکنیم، حقوق به مردم میدیم. وقتی که حالات یا حقایق زمینی یا در افغانستان ببینیم، اصلا این وعده‌ای که طالب کرده تال برآورده نتانسته. این دو گپ است، یا ای طالب توانایی نداره که به وعده خود عمل کنه و یا هم اجازه نداره. در دو صورت طالب دیجا مقصر دانسته میشه. ما فکر میکنم که طالب از لحاظ کپبیلیتی و یا هم ظرفیتی که امنیت دوانسان تامین کنه و بالخصوص از اقلیتات امنیتش تامین کرده بودن و من فکر میکنم نداره و بالخصوص در موضوع اقلیتات من فکر میکنم که طالبا یک نوع اصلا به این فکر استن که این عملات ادامه پیدا کنه. دیگه بی یک مکس امیستن، یک مخلط امی دو فکتور هاشتن که همچو عملات که در کندار صورت گرفت متاسفانه و وطنداران ما شهید شدن، زخمی شدن و یا هم روز در کندوز بودن و یا هم در دیگه ولایت ها صورت میگیره، من فکر میکنم که مخلط دو فاکتور سبب از این عملات میشه.
آقای اعظمی، با ادامه چنین حملات میشه گفت که داعش حالا در برابر طالبان به یک آزمون بزرگ مبدل شده؟
ببینین نایمی صاحب، داعش به حیث یک پدیده جدید نیسته، مگر قوت از ای که قوت گرفته، عملات چه قوت گرفته، ای از پس از تصرف طالبا سر کابل زیادتر شده و این نشانده از ایسته که یا افراد بین طالبا که افراطی استن و مثلا نظری داعش قبول میکنه، اونا حمایتش میکنه، و یا هم کدام مسئله دیگری است. مگر داعش که ما مشناسون به تنهایی که یعنی اگر دیگه گروه ها یا دیگه حامیایشان بین طالب او را منفی کنید، داعش به تنهایی و به خودی نمیتونه که عملات دقیق بزرگ را اندازی کنه. ما معلومات میستن که داعش در بین طالب همکاری داره و هم طالبا یک عدهشان بالخصوص اکانیا داعش حمایت میکنه و زیادتر مردمای داعش که ببینین یک فیلن که در افغانستان ساختار خود اعلان کرده رئیسن والیا گماشته، اکثریتشان که همراه حقانیا یک تاریخچه سابقه دارن، دیگه این نشانده از ایسته که طالب و داعش با یک نوع همکاری میکنه و این ادامه خواهد پیدا کنه.
ببینین آقای اعظمی، گروه داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پذیرفته. چطوری گروه میتونه چنین حملات هدفمند را که مشابه هم دیگر بودند به اجرا بگذاره؟
نمیشه یک بحث دیگه که بسیار مهم است که سر داعش و سر امنیت آینده افغانستان بسیار تاثیرگذار است و حضور جنگجوی و گروه خارجی هستند، به شمول همو گروهی که سابق همراه طالبان هم کار بودند و حال همراه زیر بیرق داعش فعالیت خود میکنه. و یک سوال بزرگ دیگه ایستن که اگر طالب میگه من علیه داعش مبارزه میکنم و اونا را سرکوب میکنم، چرا تا حال یک فرد، یک جنگجوی خارجی که واضح استن از زیر نام پرچم داعش فعالیت میکنه افغانستان، نه طالب گرفتار کرده و نه هم طالب کشتن؟ طالب عملیاتشان بیشتر سر ازی بودن که سلفیایی که در ننگرهار بودن، در کابل بودن، اونا را دستگیر کردن و او را کشتن بدون ازی که در کدام محکمه پیش ببرن. و به خاطر ازی من فکر میکنم یک نوع یک خود نشانده ایستن که ما فعال استیم علیه داعش مبارزه میکنم، و دوم ایستن که سلفیای افغانستان به یک نوع مجبور بسازه که امرای داعش بپیوسته و امنیت خرابتر کنه. بحثی اخری استن که یک علتشان ایستن که داعش حمایت میکنه که جامعه بین المللی را تحت فشار بیاره که اگر شما امرای ما همکاری نکنین، داعش در حال بزرگ شدن است افغانستان و یک مبدل و یک تهدیدی بزرگتر میشه، شما باید ما را به رسمیت بشناسین و امرای ما همکاری کنین. و این یک بحثی هستن که ما فکر میکنم سر خون افغانا، سر خون ملت سیاست کردن است که اصلا خلاف هر نوع اصول است.
صحبت بود با حکمت اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و حل منازعات افغانستان.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم مهناز نوری مسائل مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی بررسی میکند.
روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را در مورد انفجار نیرومند در ولایت قندهار نشر کرده. در مطلب می‌خوانیم که این دومین هفته پی هم است که هنگام ادای نماز جمعه در مسجدهای شیعیان انفجار صورت می‌گیرد. روزنامه به نقل از گواهان رویداد می‌نویسد که چند انفجار انجام شده. سید محمد علی نمازگزاری که در رویداد قندهار زنده مانده به نیویورک تایمز گفته است که همه جا جسدها دیده می‌شدند و شمردن جان باختگان برایش دشوار بود. روزنامه به نقل از علی افزوده است که نمی‌داند رویداد به اثر انفجار ماین مغناطیسی رخ داد یا حمله انتحاری. شمار تلفات رویداد در قندهار دیروز لحظه به لحظه افزایش می‌یافت. نیویورک تایمز می‌نویسد که پس از خروج نیروهای کشورهای غربی از افغانستان، طالبان به مردم وعده برقراری امنیت دادند، اما به نوشته روزنامه به نظر می‌رسد که عملی کردن این تعهد با گذشت هر روز برای طالبان مسلح دشوار می‌شود. یک مسجد شیعیان در کندوز نیز هفته گذشته صحنه انفجار نیرومند بود که در آن 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند، رویدادی که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفت. نیویورک تایمز می نویسد که اگر انفجار در قندهار نیز کار داعش باشد، نشان می دهد که این گروه در حال قوی شدن است. روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به انفجار دیروز در قندهار نوشته است که در ولایتی که مرکز مهم طالبان پنداشته می شود، ده‌ها تن کشته شدند. روزنامه به نقل از یک نجات یافته این رویداد که نامش را ذکر نکرده نوشته است که پس از ختم نماز صدای تیراندازی را شنید و سپس داخل مسجد انفجار رخ داد. روزنامه می نویسد که پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی در ماه آگوست سال روان میلادی از افغانستان، قندهار روز جمعه صحنه نخستین انفجار بزرگ بود. شمار از سازمان‌ها و مردم در مورد این رویداد نیز واکنش نشان دادند. از جمله دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، این اداره با پخش خبرنامه گفته است که حراس افغانی در افغانستان روان است. یونما در ادامه حمله ها بر مکان های مذهبی و عبادتگاه ها را شدیداً نکوهش کرده و گفته است که عاملان آن باید محاکمه و مجازات شوند. آن سو در دوحه مارکوس پوتسل سفیر جرمنی برای افغانستان نیز رویداد مرگبار در قندها را نکوهش کرده. او در خبرنامه گفته است حالا که فرصت برقراری صلح در افغانستان میسر شده، این گونه حمله های دردناک باید بیدرنگ متوقف شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور روسیه میگوید که بر اساس اطلاعات کشورش حدود 2000 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال افغانستان فعالیت میکنند. ولادیمیر پوتین دیروز در اجلاس آنلاین رهبران کشورهای مشترک المنافع گفت که وابسته های داعش قصد دارند با آسیای میانه و جمهوری های تحت نفوذ روسیه رخنه کنند. پوتین در حال در این مورد سخن گفته که روسیه چهارشنبه همین هفته میزبان نشست با طالبان است. یک روز پیش از آن هم نشست چهارجانبه روسیه، آمریکا، چین و پاکستان در مسکو برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور روسیه حضور وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را برای کشورهای آسیای میانه تهدیدبار می خواند. ولادیمیر پوتین دیروز در نشست رهبران کشورهای مشترک المنافع گفت که هدف وابسته های داعش ایجاد بحران های مذهبی و تنفر میان مردم در منطقه است.
بر اساس اطلاعات ما شمار اعضای گروه دولت اسلامی در شمال افغانستان به حداقل 2000 تن می رسد. رهبران آنها می خواهند در کشورهای آسیای میانه و جمهوری های روسیه نفوذ داشته باشند. به این ترتیب می خواهند بحران و تنفر مذهبی را تقویت کنند.
پوتین افزود که شاید برخی از تروریستان می خواهند به نام پناهنده وارد کشورهای آسیای میانه و جمهوری های تحت قلمرو روسیه شوند. رئیس جمهور روسیه در حال از تهدید وابسته های گروه داعش از افغانستان به منطقه هشدار داده که در داخل افغانستان این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته. حمله 26 آگوست در میدان هوایی کابل و انفجار 7 اکتبر در مسجد شیعیان در ولایت کندوز از مثال‌هایی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان مسئولیت‌هایش را شورشیان داعش پذیرفتند. در جریان روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاوه بر تهدید داعش برای افغانستان و منطقه همچنان گفت که کشورهای مشترک المنافع نباید برای بر رسمیت شناختن طالبان از عجله کار گیرند. پوتین از رهبران این کشورها خواست تا پس از مشوره در مورد بر رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیرند. اما رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که با طالبان در ارتباط خواهند بود. وزارت خارجه طالبان گفته که در نشست چهارشنبه پیشرو در مسکو، هیئت آنها را مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان رهبری می کند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از الحنفی وردک که او را یکی از سخنگویان طالبان معرفی کرده نقل کرده که گفته است دیدار طالبان از مسکو به دعوت رهبری روسیه صورت می گیرد. پیش از این ماریا زاخاروف از سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود که مسکو منتظر است تا از هیئت طالبان روز چهارشنبه میزبانی کند و با آنها مشوره ها در مورد افغانستان را به بحث گیرد. قرار است یک روز پیشتر از آن نشست چهار جانبه میان نماینده های روسیه، امریکا، چین و پاکستان در مسکو برگزار شود و در آن روی مسئله افغانستان بحث صورت گیرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور ترکیه می گوید در مورد مسئولیت های میدان هوایی کابل با قطر و افغانستان گفتگو می کنند. رئیس جمهور ترکیه همچنان افزود که کشورش برای هر گونه کمک به مردم افغانستان آماده است. دیدبان حقوق بشر می گوید که مقام های ترکیه با شماری از پناهجویان افغان برخورد نادرست می کنند. در اعلامیه این نهاد آمده که مقام های ترکیه در تضاد با قوانین بین المللی پناهجویان افغان را مورد لاتوکوب قرار می دهند و کسانی را که از خاک ایران وارد ترکیه می شوند دوباره به آن کشور می فرستند. سه تیاره حامل از کمک های بشری دیروز به ازبکستان رسیدند تا آن را برای هزاران نیازمند به شهر مزار شریف انتقال دهند. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می گوید که کمک ها شامل خیمه و وسایل آشپزخانه می شود و هزاران تن را تحت پوشش قرار می دهد. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان در اجلاس شورای کرکت آسیا در مورد وضعیت این ورزش در افغانستان سخنرانی کرد. آقای فضلی شام گذشته به رادیو آزادی گفت در این نشست که پنجشنبه در دبی برگزار شده بود او روی آخرین تحولات ورزشی و خصوص کرکت به اشتراک کننده ها جزئیات داد و اعضای شورا را از کمک به افغانستان در زمینه رشد کرکت و اعضای شورا از کمک به افغانستان در زمینه رشد کرکت تعهد سپردند. جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید آماده است با رهبران ایران در بروکسل دیدار کند.